صبحانه با خبر امروز. تمدید یک ماهه توافق موقت میان ایران و آژانس. تهران میگوید داده های دوربین های نظارتی مراکز اتمی فعلا پاک نمی شود. ادامه بحران خاموشی در ایران. وزارت نیرو خواستار دخالت وزارت اطلاعات در بحران قطع برق شد. مرگ یک پناهجوی ایرانی در عراق پس از خودسوزی. ده‌ها پناهجوی ایرانی خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. و تلاش کشورهای جهان برای صدور گذرنامه واکسن کرونا برای سفرهای تابستانی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 4 خرداد 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران دیروز توافق کردند که یک ماه دیگر توافق موقت آنها درباره نظارت‌های آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای این کشور ادامه پیدا کند. برخی از نمایندگان مجلس خواستار آن شدند که تصاویر دوربین‌های نظارتی آژانس پاک شود. اقدامی که حالا با توافق تازه این نهاد با تهران قرار نیست فعلا انجام بگیرد. توافق تهران و آژانس در حالی انجام گرفت که تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای برجام در جریان است. نازآفرین میرزا خلیلی و جزئی بیشتر.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تمدید یک ماهه توافق با تهران اقدام مهمی است که در شرایط نچندان ایده‌آل انجام شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در نشست خبری دیروز خود یادآوری کرد که این تفاهم تنها راهکاری است برای متوقف کردن شکاف کنونی که به دنبال اجرای مصوبه مجلس ایران رخ داد.
یکی از مواردی که فوریه درباره آن توافق کردیم این بود که پس از انقضای این تفاهم نامه تمام اطلاعات گردآوری شده توسط دستگاه‌های آژانس پاک شوند و بر اساس توافق امروز این اتفاق نخواهد افتاد. پس این یک جنبه مهم در این تفاهم است.
آقای گروسی میگوید که درباره تصاویر گرفته شده در 3 ماه گذشته و 1 ماه پیش رو بعداً تصمیم گیری خواهد شد. بر اساس توافق موسوم به پروتکل الحاقی، آژانس تصاویر و اطلاعات را با استفاده از دوربین هایی که در تأسیسات هسته‌ای ایران قرار داده جمع آوری و بررسی می کند. این دوربین ها به آژانس کمک می کردند که با نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران از پایبندی این کشور به برجام اطمینان پیدا کند. یک روز پیش از اعلام این توافق یکی از نمایندگان در مجلس تذکر داده بود که با پایان توافق موقت تهران و آژانس بر اساس مصوبه مجلس تصاویر دوربین های نصب شده در تأسیسات هسته‌ای باید پاک شوند. مجلس با اکثریت اصولگرایان حدود 6 ماه پیش لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن در صورت عدم لغو تحریم‌های ایران این کشور جلوی بخشی از نظارت‌های آژانس بر تأسیسات هسته‌ای این کشور را خواهد گرفت.
مواضع قطعی نظام هست.
این در حالی است که دیروز عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفت که تصمیم این کشور برای ادامه ضبط داده‌ها حداکثر به مدت 1 ماه دیگر خلاف مصوبه مجلس نیست. علی صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم روز دوشنبه گفت که میزان انباشت ذخایر اورانیوم 20% ایران بالای 90 کیلوگرم است و میزان اورانیوم 60% این کشور به بالای 2.5 کیلوگرم رسیده. گرچه این رقم هنوز کمتر از میزان لازم 90% برای ساخت سلاح هسته‌ای است، اما اروپا و آمریکا نگرانند که این غنی‌سازی‌ها تهران را به مواد لازم برای ساخت بمب اتم نزدیک کند. در ایران شورای عالی امنیت ملی در بیانیه ای اعلام کرد که هدف از تمدید این توافق دادن فرصت لازم به مذاکره کننده های احیای برجام در وین است. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس در توییتی به مذاکره کنندگان توصیه کرده که از این فرصتی که ایران به آنها داده در راستای لغو کامل تحریم‌ها به روشی عملی و قابل تایید استفاده کنند. تهران میگوید واشنگتن باید ابتدا تحریم‌ها را لغو کند تا این کشور هم به تعهدات برجامیش بازگردد. پیشاپیش دور پنجم نشست‌های احیای برجام در وین روز یکشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته بود که برای این کشور هنوز مشخص نیست آیا ایران آمادگی و تمایل لازم را برای برداشتن گام‌های ضروری در راستای بازگشت به تعهداتش در توافق هسته‌ای دارد یا نه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در واکنشی توییتری به همتای آمریکایی خود گفته بود تحریم‌ها ابزار مذاکراتی نیستند.
آنتونی بلینکن: لغو تحریم‌های ترامپ یک الزام حقوقی و اخلاقی و نه یک اهرم مذاکراتی است. چنین استفاده ابزاری از تحریم‌ها به کار ترامپ نیامد. به کار شما هم نخواهد آمد. میلیاردها دلار پول مردم ایران که به دلیل قلدرمآبی ایالات متحده در خارج به گروگان گرفته شده را آزاد کنید. میراث ترامپ منقضی شده است. رئیس جمهور بایدن این میراث را رها کنید.
واشنگتن و تهران از حدود یک ماه و نیم پیش در حال گفتگوهای غیر مستقیم در وین هستند. اعضای برجام یعنی بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه به همراه اتحادیه اروپا که ریاست این نشست‌ها را بر عهده دارد، واسطه این گفتگوها هستند. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، میگوید که این توافق بین تهران و آژانس می‌تواند بر فضای حاکم بر مذاکرات احیای برجام تأثیر مثبت بگذارد. با این حال این پرسش همچنان باقی است که اگر تا یک ماه دیگر مذاکره های وین به نتیجه نرسد چه بر سر تصاویر و داده های دوربین های نظارتی خواهد آمد که از فعالیت های هسته‌ای ایران گرفته می شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل. آقای روشندل، توافق همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای یک ماه دیگه تمدید شد. چقدر قابل پیش‌بینی بود این تمدید همکاری و چقدر میتونه راهگشا باشه این مسئله برای پیشبرد مذاکرات؟
باید بگیم که تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود. بیشتر یک مانوری بود که به اصطلاح بتونه روی مذاکرات آتی برجام در ماه آینده تأثیر بگذاره و یا احتمالاً یک تحولاتی که این اواخر ایجاد شده بود و به نظر می رسید که پیشرفت داره کند میشه، اون مسیر رو به نفع ایران بخواد عوض بکنه. اگرچه من فکر نمی کنم در مجموع اصلاً یک همچین چیزی که استفاده بکنه از پروتکل الحاقی برای امتیازگیری به نفع ایران بوده باشه، ولی به هر صورت فعالیت‌های اتمی بخش عمدش یعنی در چارچوب برجام لازمش وجود این پروتکل و اجرای این پروتکل هست. اگر ایران میخواد جلوی این رو بگیره، در واقع به طور کلی راه مذاکرات رو به روی خودش میبست. بنابراین علارغم حرفایی که مثلا رئیس مجلس و اصولگرایان در ایران مطرح میکنن، این کاملا مشخص بود که این نهایتا این یک ماه رو تمدید خواهند کرد.
آقای روشندل، یک نکته دیگه واکنش آیان ظریف و عراقچی به اظهارات وزیر خارجه آمریکا بود. اونها اعلام کردن که پیش از مذاکرات باید تحریم‌ها لغو بشن. جمهوری اسلامی بر روی این مسئله پافشاری میکنه، اما آیا این خواسته محقق خواهد شد؟
یک همچین خواسته به نظر بعید میرسه که ابتدا به ساکن و از طرف آمریکا صورت بگیره. کل این مذاکرات بر اساس این هستش که دو طرف به راه‌های عملی برسن که هیچ کدوم امتیازی که با حیثیت به اصطلاح سیاسی اون کشور بازی بکنه از دست ندن. بنابراین بازی با کلمات هست بیشتر و اثر دیگه نشون میده که دست کم این اواخر بین نظرهای ایران و آمریکا یه اختلاف اصولی وجود داشته و به این صورت بروز کرده. بعد از اینکه آقای بلینکن وزیر امور خارجه اظهار داشت که از ایران حرکت مثبتی رو نمیبینیم، علی‌رغم اینکه روسا مثلا میگفتن که به زودی به توافق خواهند رسید، اون وقت شما یک دفعه میبینید که آقای وزیر امور خارجه و معاونش هر دوتا سخنانی میگن که به نظر میاد که میخوان طرف مقابل قدم اول رو برداره، در حالی که اصل قضیه که پشت این هست روی اون امتیازهای نهایی است که ایران اصرار داره که بجز تحریم‌های روی اشخاص رو که ربطی به برجام هم ندارن، مربوط به مسائل تروریسم و غیره هستن، اونها هم در داخل این لیست قرار بگیره و برداشته بشه و متقابلا آمریکا انتظار داره که ایران دست کم به صورت نمایشی از اورانیوم غنی شده 60% در این مرحله دست برداره. حالا با تمدید این توافق روی بازرسی ها این احتمال وجود داره که همین رو مبنا قرار بدن و به زودی از روز چهارشنبه مذاکرات با یک ریتم جدیدی شروع بشه و به یک نتیجه نهایی برسن، برای اینکه زمان برای هر دوتا خیلی کوتاه هست و اگر در 4-5 هفته آینده واقعا به توافق اساسی نرسن، احتمال اینکه به طور کلی برجام برای همیشه به صلاح مسدود بشه و قطع بشه این مذاکرات برای، ولی به طور یقین این انتخاب خوبی برای هیچ کدوم از طرفین نیست.
بسیار سپاسگزارم آقای روشندل از همراهیتون.
خواهش میکنم.
قطع گسترده برق در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد. زندگی شهروندان مختل شده، نیروی انتظامی از افزایش آمار تصادفات خبر داده و وزارت بهداشت نسبت به احتمال آسیب رسیدن به واکسن‌های کرونا ابراز نگرانی کرده. در همین حال وزارت نیرو مزارع غیرقانونی استخراج رمز ارز را به عنوان یکی از عاملان اصلی کمبود برق در شبکه کشور معرفی کرده و از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خواسته تا به بحران خاموشی ورود کنند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
به طوری که شهرداری آگهی داده است، جریان برق دائمی و کارخانه 24 ساعت دایر است و بنابراین در تمام مدت شبانه روز میتوان از جریان برق استفاده کرد و بهای هر کیلواتی را نیز در ساعت 2 ریال تعیین کردند. دائمی بودن جریان برق خیلی کمک به امور زندگانی مخصوصا در آینده خواهد نمود.
83 سال از این گزارش روزنامه اطلاعات به تاریخ 1 خرداد 1317 می‌گذرد. گزارشی که از دائمی شدن جریان برق در تهران خبر می‌داد. 83 سال بعد اما جریان برق نه تنها در تهران که در سرتاسر ایران با قطع طولانی مدت و نامنظم روبروست. خاموشی‌هایی که زندگی روزمره شهروندان را مختل کرده، به کسب و کار و لوازم الکتریکی آسیب زده و در شرایط گسترش ویروس کرونا تحصیل از راه دور دانش آموزان و دانشجویان را هم تحت شعاع قرار داده است.
دخترم امتحان دانشگاه داشت، آرزوی کوشش تموم شده بود. رفت خونه و یکی دخترم اینقدر بودو کرده تا رفته مثلا به کلاسش برسه.
از سوی دیگر سید جمال هادیان رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات از خاموشی 2000 دکل مخابراتی در کشور به علت قطع برق و از پیامد آن قطع ارتباطات تلفن همراه خبر داده و محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران هم با اشاره به قطع برق و خاموشی چراغ‌های راهنمایی از افزایش آمار تصادفات در این شهر خبر می‌دهد. رسانه‌های ایران همچنین از مراکز واکسیناسیون کرونا گزارش دادند که از پیامدهای خاموشی‌های پیاپی نگران هستند. مسئولان این مراکز با اشاره به زنجیره سرد مورد نیاز برای مخازن انبار واکسن نسبت به خطر از بین رفتن این واکسن‌ها هشدار دادند. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌ای به رضا اردکانیان وزیر نیرو از بروز مشکلاتی در روند درمان بیماران به علت قطع برق گلایه کرده است. با این حال محمد حسن متولی‌زاده مدیر عامل شرکت توانیر از تداوم وضع موجود میگوید.
امسال به ویژه توی یک ماه آینده شرایط بحرانی رو ما داریم.
آقای متولی‌زاده شرایط سال جاری را بی سابقه توصیف کرده و همین شرایط را عامل قطعی های اخیر در شبکه برق کشور می داند.
یکی گرمای شدید و زودرس، کم بارشی و خشکسالی هم به این اضافه شد. یک پدیده ای هم به نام رمز ارز که متاسفانه یک حجم قابل ملاحظه از مصرف را هم به خودش داشت اضافه شده به مصارف در کشور ما، باعث شد که ما یک رشد مصرف 20% که بی سابقه است در صنعت برق ایران باش روبرو بشیم.
مدیر عامل شرکت توانیر در ادامه گفته که در جریان تلاش مأموران این شرکت برای جمع‌آوری مراکز استخراج رمز ارز به آنها تیراندازی شده و اضافه کرد از دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای حل مشکل کمک خواستند. در حالی که گفته می شود درخواست روز یک شنبه وزارت نیرو در جلسه هیئت دولت از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و پلیس امنیت برای ورود به بحران خاموشی ها با همین ادعای آقای متولی‌زاده مرتبط است، گروهی از کارشناسان بحران صنعت برق را فراتر از مصرف 2000 مگاواتی استخراج رمز ارزها می‌دانند.
ماده 48 قانون برنامه وزارت نیرو مکلف کرده که 25000 مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق رو داشته باشیم که الان حداکثر 10000 مگاواتش محقق شده و ما 15000 مگاوات از قانون برنامه طبق تکلیف قانونی عقب هستیم.
از سوی دیگر گفته می شود تعداد زیادی از نیروگاه های کشور به علت تعمیرات از مدار خارج شده اند. از این نیروگاه های در حال تعمیر 7000 مگاوات ظرفیت تولیدی مربوط به تولید کنندگان خصوصی برق است.
اون چی که تو بخش تولید برق هستش حدود 50 و تعدادی در درصدش توسط بخش غیر دولتی تولید میشه. خود 40 خورده ایش توسط وزارت نیرو و مجموعه وزارت نیرو تولید میشه. این که میگن 6900 مگاوات تو تعمیر هستش،
خب
نیروگاه ها 26000 میلیارد تومان طلبکارن. خصوصی ها رفتن شکایت کردن، دیوان عدالت اداری حکم داده، هیئت عمومی حکم داده، وزارت نیرو اجرا نکرده.
به نظر میرسد که بحران فعلی برق کشور بیش از هر چیز ریشه در سیاست های غلط دولت در حوزه انرژی دارد. همون دولتی که سال گذشته صنعت برق را عامل اعتماد مردم معرفی کرده بود.
علت این که مردم ما اعتماد دارن این که میبینند در شرایط تحریم در تابستان برقشون قطع نمیشه.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
قطع شدن‌های مکرر برق باعث شده تا شرکت توزیع برق تهران جدولی را برای زمانبندی خاموشی برق در مناطق گوناگون پایتخت به اجرا بگذارد. برای گفتگو در این رابطه فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس هم راه ماست. آقای خاوند، بحث بر سر علل اصلی کسری بی سابقه برق در ایران در محافل رسانه‌ای و کارشناسی جمهوری اسلامی بالا گرفته. پدیده خاموشی برق در ایران تازگی نداره، ولی به نظرتون چرا امسال کسری برق تا این سطح افزایش یافته؟
همطور که گفتیم کسری برق، خاموشی برق در ایران بی سابقه نیست، تازگی نداره، ولی امسال ابعاد گسترده تری به خودش گرفته و مسئولان جمهوری اسلامی در توضیح علل این پدیده معمولا بر چند عامل تکیه میکنند. عامل اول اینه که میگن امسال خیلی خیلی گرمه، این گرما از 50 سال پیش به این طرف سابقه نداشته و علاوه گرما زود رسه. خشکسالی هم به گفته اونها مزید بر علت شده، باعث شده که آب پشت سطح‌ها کاهش پیدا بکنه و در نتیجه تولید برق از طریق سطح‌ها کمتر بشه. از طرف دیگه به دلیل خشکسالی چاهای کشاورزی هم زودتر به کار افتادن و مصرف برق رو بالا بردن. نکته دیگری که زیاد بر اون تاکید میشه این هست که تولید رمز ارزها به خصوص بیت کوین در ایران به شدت افزایش پیدا کرده و این تولید بیت کوین، تولید رمز ارزها نیاز به برق بسیار زیاد داره. کارشناسان ایرانی میگویند که تولید هر بیت کوین در ایران معادل 47 سال برق یک واحد مسکونی است با یک خانوار معمولی. این عواملی است که مسئولان جمهوری اسلامی بر اون اشاره میکنند، ولی به دلیل به نظر من عامل اصلی این نیست. عامل اصلی چیز دیگری است و اون این است که برق در ایران قیمت واقعی نداره. یکی از ارزان‌ترین برق‌های دنیا هست و برق یارانه‌ای هست و به همین علت مصرفش در ایران زیاده و همین که شرکت‌های ایرانی و خارجی به خصوص شرکت‌های چینی برای تولید بیت کوین یا ارزهای رمز ارزهای دیگر به ایران میان، دلیل اصلیش این است که تولید به اصطلاح قیمت برق در ایران در سطح بسیار کمی هست و سرمایه گذاری هم در این بخش در ایران انجام نمیگیره، چون تولید برق گرانتر تموم میشه نسبت به هزینه، نسبت به بسیار قیمت اون در بازار. این عامل اصلی هست. البته عوامل دیگری هم که مسئولان جمهوری اسلامی به اون اشاره میکنن طبعا نقش دارن، ولی عامل اصلی نیستن.
خب در مورد قیمت برق صحبت میکنیم، پیش از اون آقای خاوند به این سوال پاسخ بدین که چگونه ایران میتونه نیازهای برقی خودش رو تامین کنه و به صورت اساسی جلوی خاموشی ها رو بگیره.
ببینید، مهمترین عامل این هست که ایران بتونه سرمایه گذاری بکنه در عرصه برق، ولی سرمایه گذاران بخش خصوصی راغب نیستن به انجام سرمایه گذاری در این بخش، به دلایلی که حضورتون عرض کردم. دولت هم پول نداره برای انجام این کار. به علاوه مسئله بسیار مهم سرمایه گذاری در تولید انرژی پاک و برق پاکه که اون عمدتاً انرژی آفتابی است و می‌دونیم که محافل بین‌المللی به خصوص آژانس بین‌المللی انرژی و قدرت‌های بزرگ تصمیم دارن که بیش از پیش بروند به طرف انرژی پاک. مصرف نفت و گاز برای تولید برق در آینده بسیار سخت میشه. متأسفانه در این زمینه هم در ایران کاری انجام نگرفته، با وجود اینکه ایران یکی از بزرگترین، مهمترین، مساعدترین کشورهاست برای تولید انرژی پاک.
و قیمت برق که شما بهش اشاره کردین، آیا به نظرتون در شرایط کنونی میشه که قیمت برق رو اونگونه که شما میگین واقعی کرد؟
متاسفانه نه. ما میدونیم نرخ تورم در ایران در حول و حوش 50% نوسان میکنه، مردم در وضعیت معیشتی بدی هستن. چطور میشه قیمت برق رو بالا برد؟ ما میبینیم که برای بنزین چه اتفاقی افتاد. قیمت برق رو میشه واقعی کرد در شرایطی، در شرایطی که ایران بتواند صاحب یک اقتصاد واقعی باشه با نرخ تورم پایین و مردمی که قدرت خرید داشته باشن. و متاسفانه در شرایط کنونی امکان این و به اصطلاح فراهم آوردن این شرایط در ایران نیست.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای خامنه‌ای از همراهیتون.
منم از شما تشکر میکنم.
بهزاد محمودی، ایرانی کرد پناهجو، که هفته گذشته در اعتراض به شرایط نامساعد زندگی مقابل دفتر سازمان ملل متحد در اقلیم کردستان عراق خود را به آتش کشیده بود، روز دوشنبه درگذشت. پس از خودسوزی این پناهجو، ده‌ها تن از دیگر پناهجویان ایرانی روبروی دفتر سازمان ملل در شهر اربیل تجمع اعتراضی برگزار کردند که با درگیری‌های همراه بود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه تجمع‌های اعتراضی پناهجویان ایرانی روبروی دفتر سازمان ملل متحد در شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق. پس از مرگ محمد محمودی، معروف به بهزاد، پناهجوی ایرانی که هفته گذشته در اعتراض به وضعیت زندگی و بلا تکلیفیش روبروی دفتر سازمان ملل اقدام به خودسوزی کرده بود. تجمع‌هایی که گاه به خشونت کشیده شد.
ما از روز یک شنبه اینجا هستیم به خاطر حقوق مردم ما هستش که سالهای سال تو اقلیم کردستان هستن و هیچ کی حقشون رو نمیده. UN کوچکترین کمکی بهشون نمیکنه، یعنی تلاش نمیکنه که اونا رو ببره کشور سوم.
پناهجویان ایرانی بارها روبروی دفتر سازمان ملل متحد دست به تجمع اعتراضی زده اند. آنها میگویند نهادهای بین المللی نادیدشان گرفته اند.
این فرم UN ماست. تقریبا 6 ماه تاریخ انقضاش یا اکسپایر شده، از وقت تمدیدش گذشته. تو این 6 ماه ما چند دفعه رفتیم به مرکز قندیل UN برای اینکه فرمو سالانه برای ما نو کنن، هیچ اقدامی برای ما نکردن. میگن با این شماره بالا تماس بگیری. تو طول این 6 ماه تاریخ هم روش هست، تو طول این 6 ماه حداقل 1000 بار تماس گرفتیم. اصلا شماره میتونید همین الان تماس بگیری، این شماره کلا خاموشه اصلا.
سرانجام درهای دفتر نمایندگی سازمان ملل برای گفتگو با برخی باز شد، با نمایندگان احزاب کرد ایرانی، اگرچه همه پناهجویان کرد نیستند. جلسه‌ای که بیش از 4 ساعت به طول انجامید.
تا جایی که ما نتیجه پیدا کردیم بعد از 4 ساعت و نیم به این توافق رسیدیم که به هر حال اینا عطبی داشتن که این خواستای ما را در جلسه آینده که خودشون در این مدت با هم بحث و گفتگو میذارن در روز یکشنبه آینده با هم اینو مطرح کنیم. و
نمایندگان احزاب کرد ایرانی میگویند به نمایندگان سازمان ملل متحد درباره خواسته های پناهجویان ایرانی توضیح دادند.
آنها هم منتظر جواب مقام های موافق خود هستند. گفتگوهای جدی و عمیقی داشتیم، جر و بحث کردیم. به آنها گفتیم پناهجوی سیاسی چه کسی است و چه میخواهد.
اما این اوضاع و این مذاکرات باعث اختلاف هایی هم شد. نماینده منتخب پناهجویان میگوید به او اجازه شرکت در گفتگوها داده نشد.
بله، من به عنوان یکی از شوراها و نمایندگان این مردم عمومی رفتم داخل. به من گفتن این جلسه ای که درست شده مخصوص به احزاب هست و کمپ های احزاب سیاسی و درست نمیبینیم که شما در اینجا شاهدی از صحبت های ما باشیم و من هم به عنوان یک امنیت جانی خودم اومدم بیرون.
این ماجرا باعث ناراحتی و عصبانیت برخی پناهجویان شد، از جمله این پناهجو:
من اینجا کار حزبی نمی کنم، ما اینجا برای کار حزبی نیومدیم، برای دفاع از حق خود و پناهجوها اومدیم. درسته من عضو حزب آزادی کردستان هستم، اما من امروز و در این مسئله نه دموکرات، نه کموله، نه خبات و نه حزب آزادی کردستان رو قبول ندارم.
که با واکنش خشونت آمیز برخی اعضای احزاب مواجه شد. درگیری میان برخی پناهجویان و اعضای احزاب سیاسی در حالی که چشمها به این درها دوخته شده تا شاید پاسخی برای تغییر وضعیت بد معیشتی و پایان بلا تکلیفی پناهجویان از آن سوی آن شنیده شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما وضعیت پناهجویان ایرانی در کشورهای همسایه در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های همراه بوده. بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از آنها.
در یکی دو روز اخیر و بعد از اینکه خبری منتشر شد مبنی بر خودسوزی یک پناهجوی کرد در اقلیم کردستان عراق و روبروی دفتر رسیدگی به امور پناهجویان سازمان ملل، خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی درباره این اتفاق تلخ نوشتند که البته منجر شد به مرگ این پناهجوی کرد به دلیل شدت جراحات ناشی از خودسوزی. خیلی از کاربرها نگاه کردن به این موضوع و اساساً نگاه کردن به وضعیت پناهجویان ایرانی در اقلیم کردستان عراق و همینطور ترکیه، کشورهای همسایه ایران، عراق و ترکیه، و اشاره کردن به رنجی که پناهجویان ایرانی میکشن، روند طولانی رسیدگی به در واقع موقعیت پناهجویی و پناهندگیشون و انتقالشون به کشور ثالث و برخوردهایی که میشه با اونها، برخوردهایی که به تعبیر خیلی از کاربرها تبعیض‌آمیز هست و تحقیرآمیز در روند رسیدگی به پروندهشون. بردیا در توییترش اشاره کرده به خودسوزی پناهجوی کرد در اقلیم کردستان و روبروی دفتر سازمان ملل و به این موضوع اشاره کرده که در اون لحظه خودسوزی چندین و چند نفر در اون صحنه حاضر بودن، از جمله برخی شبکه‌های خبری و اقدام به پخش مستقیم این خودسوزی کردن، این گونه که این کاربر نوشته، اما کسی تلاش چندانی برای نجات این جوان پناهجوی کرد نکرده. و از اون بدتر اون گونه که بردیا نوشته و در خبرهای رسانه‌های فارسی زبان هم منتشر شد، این پناهجو وقتی تهدید میکنه به خودسوزی، کارمند اداره رسیدگی به امور پناهجویان سازمان ملل به نوعی با لحنی کنایه‌آمیز و تمسخرآمیز او رو حتی تشویق هم به این کار میکنه و باعث میشه که این پناهجو دست به خودسوزی بزنه و جدی‌تر بشه در این اقدامش. اما کاربرهای دیگه هم به این موضوع اشاره کردن، از جمله به بدرفتاری‌هایی که میشه با پناهجویان و پناهندگان ایرانی در سراسر جهان. احمد رضا نوشته که این خودسوزی دلخراش و حالا اعتراض هایی که بهش شده تنها گوشه ای از درد و رنج و مشکلات پناهجویان و پناهندگان ایرانی در نقاط مختلف جهان، از شرق آسیا و استرالیا گرفته تا اروپا و آمریکا، رو به تصویر میکشه، این گونه که این کاربر نوشته. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به تجربه خودش از پذیرفته شدن به عنوان یک شهروند در کشور فنلاند. آذر در توییترش نوشته که بسیار خوشحالم او به تازگی و در همین یکی دو روز اخیر موفق شده که شهروند فنلاند بشه. او نوشته بسیار خوشحالم و از خوشحالی گریه کردم، به دلیل اینکه هر انسانی حق داره حس کنه یک کشور مهربون و قانون مدار پشتش رو داره و بتونه در کشوری که در اون کشور احساس آرامش بکنه زندگی بکنه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به تجربه ایرانی ها در طول 42 سال حکومت جمهوری اسلامی و نوشته که از فردای روی کار آمدن جمهوری اسلامی شرایط ایرانی ها و نگاه جهان به ایرانی ها در دنیا تغییر کرد، به این ترتیب که تا پیش از انقلاب بسیاری در غرب تصورشون این بود که ایران کشوری ثروتمند با مردمانی ثروتمند و مرفهه، اما پس از انقلاب و با این موج پناهجو به دلیل مشکلات شدیدی که در ایران حاکمه این نگاه تغییر کرده و نگاه تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز پلیس مهاجرت یا اداره‌های مربوط به امور پناهجویان و پناهندگان جاش رو گرفته.
روزنامه وال استریت جورنال میگوید سه ویروس شناس آزمایشگاه ووهان چین حدود 2 ماه قبل از گزارش مشاهده اولین بیماران کووید 19 از مسئولان این کشور خواسته بودند برای درمان در بیمارستان بستری شوند. منبع خبر این روزنامه منابع اطلاعاتی آمریکا عنوان شده. پیشتر هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفته بود یقین دارد چند ماه قبل از اعلام همه‌گیری کرونا برخی کارشناسان چینی به این بیماری مبتلا شده بودند، اما چین هر گونه نشت ویروس از آزمایشگاه ووهان را رد کرده است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
یک شب رویایی در روزهای کرونا. کجا؟ ووهان چین، جایی که گفته می‌شود منشأ گسترش ویروس کرونا بوده است. اما حدود 20 روز پیش این کنسرت و جمعیت نشان می‌داد حالا دیگر ووهان شرایط نسبتاً عادی دارد. این مقاله روزنامه وال استریت جورنال آمریکا بار دیگر نام ووهان را سر زبان ها انداخته. این روزنامه مدعی شده که ماموران اطلاعاتی آمریکا گفتند 3 پژوهشگر مؤسسه ویروس‌شناسی ووهان حدود 2 ماه قبل از اینکه دولت چین امکان انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان را رسما اعلام کند و حدود 4 ماه قبل از اینکه سازمان بهداشت جهانی اعلام همه‌گیری جهانی کند، به علت بیماری و احتمالاً آلودگی به ویروس کرونا از مسئولان خود خواستند در بیمارستان بستری شوند. اما سخنگوی وزارت خارجه چین این ادعا را کاملاً رد می‌کند.
مؤسسه ویروس شناسی ووهان که بخشی از آکادمی علوم چین است روز 3 فروردین امسال بیانیه‌ای صادر کرد که میگوید قبل از 9 دی 1389 ویروس کرونا در مؤسسه ویروس شناسی ووهان وجود نداشته است. تا کنون حتی یکی از کارکنان و دانشجویان این مؤسسه به کووید 19 دچار نشده. آمریکا همچنان به فرضیه نشت ویروس از آزمایشگاه دامن میزند. آیا نگران منشأ ویروس هستند یا میخواهند فقط توجه ها را از چیزی پرت کنند؟
گروه تحقیقاتی سازمان جهانی بهداشت که برای پیدا کردن منشأ ویروس کرونا به ووهان چین سفر کرده بودند، 10 فروردین امسال گزارشی منتشر کردند و گفتند به احتمال زیاد منشأ ویروس کرونا از حیوانات بوده و احتمال اینکه از آزمایشگاه آمده باشد خیلی کم است، اما منشأ ویروس را پیدا نکردند. پس از انتشار این گزارش 14 کشور از نتایج این تحقیقات ابراز نگرانی کردند و خواستار تحقیقات بیشتر شدند. دومینیک دوایر عضو گروه تحقیقاتی سازمان جهانی بهداشت در ووهان پیشتر گفته بود چین از دادن بعضی از اطلاعات به آنها خودداری کرده.
اگر واقعا بخواهید منشأ ویروس را پیدا کنید، در شرایط ایدئال باید برگردید عقب و یک یک بیماران را از ابتدای گسترش ویروس شناسایی کنید. البته همه ناشناس میمانند. ما به جزئیات احتیاج داشتیم، اینکه بیماران کجا بودند. ما منبع اطلاعات پردازش شده را لازم داشتیم. این روش استاندارد عملی برای تحقیقات درباره گسترش یک بیماری است، اما چین به ما فقط نتایج را داد. ما انتظار داشتیم اطلاعات خام را دریافت کنیم. هنوز امکان دارد این اطلاعات را بدهند.
پیش از آقای دوایر، رئیس سازمان بهداشت جهانی تدروس ادهانوم هم گفته بود چین بعضی از اطلاعات را مخفی نگه می‌دارد. قرار است گروه تحقیقاتی سازمان بهداشت جهانی یک بار دیگر به چین سفر کنند. پارسال هم اعضای دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، درباره احتمال نشت ویروس از آزمایشگاه صحبت کردند و آقای ترامپ خبر آلوده شدن پژوهشگران مؤسسه ویروس‌شناسی ووهان را اعلام کرده بود. این چهره شاید برای شما آشنا باشد. لی ون لیانگ، چشم‌پزشکی که در شبکه‌های اجتماعی برای اولین بار گسترش این ویروس در ووهان چین را افشا کرد. سازمان اطلاعات چین او را بازداشت کرد. اما دکتر ون لیانگ چندی بعد به علت بیماری کووید 19 فوت کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که سه ویروس شناس آزمایشگاه ووهان چین در نوامبر 2019 از مسئولان خود خواسته بودند که برای درمان در بیمارستان بستری بشن. تحقیقات در مورد منشأ پیدایش و شیوع ویروس کرونا به کجا رسیده؟
از جهات مختلف این گزارش خیلی مهم هست. یکی زمانی که اینها اعلام میکنن، دو یا سه ماه قبل از اون اعلام رسمی هست که چین اعلام کرده. و نکته دیگه که خیلی اهمیت داره اینه که بخش علمی و کسانی که درگیر این قضایا بودن از ابتدا متوجه این نگرانی بودن و این نگرانی هاشون رو به دولت اعلام کردن و اون چیزی که باعث این شده که در اون زمان اعلام نشه مسائل دولتی و حکومتی بوده، نه بخش علمی. از این جهت میشه بررسی کرد. و نکته دیگه در مورد سوال جنابالی که فرمودید تحقیقات به کجا رسیده، قبل از این یه چیزی رو اعلام کرده بودن، نتایج تحقیقات بهش رسیده بودن که از حیوانات به انسان این ویروس منتقل شده. اگر حتی ما این فرضیه رو هم در نظر بگیریم، باز هم احتمال این که چگونه اون از حیوان به انسان منتقل شده و آیا آزمایشگاه دخالتی در این موضوع داشته یا نه، هنوز مواردی هست که باید بررسی بشه. اما اون چه که الان برای ما خیلی روشن هست این که میتونست این ویروس کنترل‌های بیشتری در مراحل اولیه روش صورت بگیره و جهان همچین بحران به این سختی رو تجربه نکنه، که خب متعاقب این باید بررسی های حتی قضایی بیشتری هم در این مورد انجام بشه.
آقای دکتر، نکته دیگه در ایران در مورد کاهش تعداد مبتلایان و مرگ و میر هاست. برخی این مسئله رو عنوان کردن که آمار اعلام شده مهندسی شده است به خاطر در پیش بودن انتخابات. در مورد این آمار وزارت بهداشت نظری دارید؟ آیا این سیر طبیعی هست؟
خب به هر حال بعد از یک اوجی که هر گونه افزایشی داشته، بعد از اون ما کاهش رو داشتیم، هرچند که هزینه هایی که در این اوجها و این موجها مردم متحمل میشن متفاوت هست. به عنوان مثال در کشورهای دیگه شاید این میزان مرگ و میر رو ما در هر موج بیماری نداشته باشیم، ولی متاسفانه هر موج بیماری در ایران با این عوارض و هزینه های انسانی بسیار بالاست. این کاهش آمار میتونه کاهش آمار طبیعی باشه، اما اون چه مسلم هست این تعداد که اعلام میشه، این تعداد آمار مهندسی شده است. واقعیت هم این است، هم در تعداد بستری و هم در تعداد آمار کسانی که ناشی از این بیماری فوت میکنن. به هر حال علاوه بر این، چیزی که الان ما باهاش درگیر هستیم و بسیار همه نگرانشون کرده، ورود جهش های این ویروس و موارد جهش یافته هندی و موارد دیگه است که الان در کشور شایع شده. مواردی که الان اعلام کردن 17 مورد هست، اما اگه آمار تجمیعی رو ما در نظر بگیریم میبینیم آمار خیلی بیشتر از این هاست، که به نظر میرسه در تایید فرمایشات شما متاسفانه این آمار به دلایل سیاسی یا عوامل دیگه داره مهندسی میشه و عوارض اون به دلیل اینکه مردم رو ممکنه به هر حال یه مقدار عادی تر برای مردم جلوه بده، عوارضش متوجه مردم خواهد بود.
آیا شرطی یک سوال دیگه کوتاه اگه پاسخ بدین در مورد خاموشی های تهران و قطع شدن برق، واکسن هایی که در ایران الان دارن استفاده میشن، آیا این قطع شدن های مکرر برق آسیبی به اونها میزنه یا خیر؟
گزارش های متعددی ما دریافت کردیم که متاسفانه مراکز نگهداری واکسن جنراتورهایی که دارن بیشتر از یک یا یک و نیم ساعت امکان برق اضطراری رو ندارن. به همین جهت وقتی خاموشی ها بیشتر از این میشه مسلما آسیبی میرسونه. و نکته مهم این است که آیا این واکسن هایی که در این شرایط قرار میگیرن آیا گزارش خواهد شد و از چرخه تزریق خارج خواهند شد یا نه، و این نگرانی هایی هست که همراه با این خاموشگاه ها برای ما مطرح هست.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
خب با نزدیک شدن تابستان بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنین ژاپن و چین با هدف افزایش سفرها در تلاشند گذرنامه‌ای برای واکسن کووید 19 معرفی کنند. کاهش 95% تعداد مسافران در سال گذشته در مقایسه با دوران پیش از قرنطینه به صنعت هوانوردی جهان ضرر زیادی وارد کرده. در این پروژه مسافران به کمک اپلیکیشن گوشی‌های هوشمند می‌توانند نشان دهند که واکسینه شدند تا در زمان ورود به مقصد نیازی به قرنطینه آنها نباشد. گزارشی ببینیم در این مورد.
بعد از یک سال قرنطینه حالا بسیاری از مردم به پیشواز سفرهای تابستانه می روند. اما از این پس علاوه بر گذرنامه، چمدان و بلیط احتمالاً گواهی واکسن کرونا نیز به ملزومات سفر اضافه می شود. بعضی از کشورهای جهان و خطوط هوایی برای افزایش میزان مسافرت‌های تابستانی و جبران خسارت سال گذشته در تلاشند گذرنامه‌ای برای واکسن کووید 19 معرفی کنند. دولت بریتانیا محدودیت‌های پروازهای بین‌المللی را در 17 ماه می لغو کرد و به مسافران بعضی از کشورها بدون نیاز به قرنطینه اجازه ورود داد. کاهش 95% تعداد مسافران در سال گذشته در مقایسه با دوران پیش از قرنطینه به صنعت هوانوردی جهان ضرر بسیاری وارد کرده است. حالا مدیران صنعت هوانوردی بریتانیا در تلاشند دولت را متقاعد کنند که محدودیت سفر به مناطق محبوب تابستانی را تا جای ممکن کاهش دهند.
ما این ماه رو تنها با 40 پرواز شروع کردیم، ولی با لغو محدودیت‌های سفر تا آخر ماه فکر می‌کنیم به حدود 200 پرواز برسیم. این رقم 1/5 تعداد پروازهای معمول ماست. امیدواریم در تابستون حجم پروازها بیشتر بشه. تا آخر سال هم پیش‌بینی می‌کنیم تعداد مسافران به 60% میزان قبل از دوران قرنطینه برسه.
برخی از کشورها از جمله ژاپن و چین گذرنامه‌ای برای افرادی که واکسن کووید 19 دریافت کرده اند در نظر می‌گیرند. در این پروژه مسافران به کمک اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمند می‌توانند نشان دهند که واکسینه شده اند تا در زمان ورود به مقصد نیازی به قرنطینه آنها نباشد. بریتانیا نیز اپلیکیشن خدمات سلامت ملی خود را به روز رسانی کرده تا افراد واکسینه شده به راحتی سفر کنند.
فکر نمی کنم گذرنامه واکسن برای سفر اجباری بشه، اما همونطور که خیلی از کشورهای دیگه انجام میدن، به نظرم یک گواهینامه به شما تعلق میگیره که نشون میده واکسن دریافت کردین و برای ورود به کشورهای کم خطر نیازی به محدودیت‌های بیشتر مثل انجام تست کرونا ندارید. بنابراین فکر میکنم این اقدام در افزایش تعداد سفرها تاثیر بگذاره.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز با همکاری هم سیستمی برای ارائه گواهینامه واکسن کرونا راه اندازی کرده اند تا ساکنین 27 کشور اروپایی بتوانند بدون نیاز به محدودیت‌های قرنطینه سفر کنند. کمیسیون اروپا اعلام کرده است این مدارک به جز افراد واکسینه شده در اختیار افرادی که آزمایش کرونا آنها منفی شده و یا بعد از ابتلا به این بیماری بهبود پیدا کرده اند نیز قرار می گیرد.
به دنبال اقدام دولت بلاروس در منحرف کردن مسیر یک هواپیمای مسافربری برای بازداشت یکی از مخالفان دولت این کشور، اعضای اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه بلاروس در دستور کار قرار دادند. خبرگزاری دولتی بلاروس گزارش کرده که این اقدام با هدف دستگیری یک تبعی این کشور انجام شده. در پی اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، مقامات امنیتی به شدت معترضان را سرکوب کرده و خبرنگاران بسیاری نیز تحت تعقیب قرار گرفتند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
فریاد یک کنشگر بلاروسی در مقابل سفارت این کشور در لهستان. اعتراضش به سرکوب و دستگیری معترضان بلاروسی است، به خصوص دستگیری یکی از مخالفان دولت الکساندر لوکاشنکو که به گفته او از طریق هواپیما ربایی روز یکشنبه انجام شد.
دیگر نمیتوانیم سکوت کنیم و تنها چیزی که برای ما باقی مانده یک دقیقه فریاد است.
هواپیما ربایی دولتی اتهامی که متوجه این فرد الکساندر لوکاشنکو شده است، دیکتاتوری که روز یکشنبه ثابت کرد برای ماندن بر مسند قدرت دست به هر کاری میزند و پیامدش را هم به جان میخرد. روز یکشنبه یکی از هواپیماهای مسافربری شرکت ایرلندی رایانیر که از یونان عازم لیتوانی بود، به هنگام نزدیک شدن به مرزهای لیتوانی وادار به تغییر مسیر به سمت شرق و فرود اضطراری در شهر مینسک بلاروس شد. بعد از فرود یکی از مسافران این هواپیما، رومان پروتاسوویچ، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس مخالف دولت بلاروس، بازداشت شد. آقای پروتاسوویچ از گردانندگان کانال تلگرامی نکتاست، کانالی که به انتشار و انعکاس اخبار جنبش اعتراضی علیه آقای لوکاشنکو می‌پردازد.
من فکر می‌کنم برای خدمه هواپیما تجربه ترسناکی بود. برای مسافرانی که تحت نظر افراد مسلح بودند و وسایلشان توسط این افراد بازرسی می‌شدند. به نظر می‌رسد که هدف مقام‌های بلاروس دستگیری یک روزنامه‌نگار و همسفر وی بوده است. ما اعتقاد داریم برخی از عوامل دستگاه امنیتی بلاروس نیز به هنگام فرود از هواپیما پیاده شدند.
هنوز جزئیات کامل چگونگی هواپیما ربایی منتشر نشده است، اما برخی رسانه‌های اروپایی گزارش دادند که ماموران امنیتی بلاروس با حضور در هواپیما به خلبان اطلاع دادند که در هواپیما بمب گذاری شده و او را مجبور کردند که در مینسک فرور اضطراری انجام دهد. پاول لاتوشکا، وزیر فرهنگ سابق بلاروس که از این کشور خارج شده، گفته است که یک فروند جنگنده میگ مجهز به موشک برای مجبور کردن هواپیمای رایانیر به فرود در مینسک به پرواز درآمده بوده است. آقای لاتوشکا همچنین معتقد است که مرکز کنترل پرواز فرودگاه مینسک خلبان را تهدید کرده که در صورتی که در مینسک فرود نیاید هدف قرار خواهد گرفت. با دستگیری آقای پروتاسوویچ، روزنامه نگار و فعال بلاروسی، بسیاری نسبت به شکنجه احتمالی وی و حتی اعدام او ابراز نگرانی کردند، از جمله مادرش. اقدام بلاروس در منحرف کردن هواپیما واکنش‌های شدیدی از جانب آمریکا و کشورهای اروپایی به همراه داشته است.
فضای هوایی بلاروس برای همه ناامن است. اتحادیه اروپا باید تدابیر مؤثری برای محافظت همه افرادی که در معرض اقدامات خطرناک حکومت بلاروس قرار دارند انجام دهد. اتفاقی که امروز رخ داده نه تنها حمله به لیتوانی است، بلکه زنگ خطری برای کل اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی است.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، هم با انتشار پیامی در توییتر اقدام دولت بلاروس را آدم ربایی توصیف و آن را به شدت محکوم کرد. کشورهای بریتانیا، آمریکا و لهستان هم خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه دولت آقای لوکاشنکو شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
حسن روحانی در وعده های انتخاباتیش با انتقاد از طرح مسکن مهر، وعده مسکن اجتماعی و بعد مسکن ملی رو داد.
وزیر مسکن ما، وزیر راه شهرسازی ما قول داده که در دو سال آینده 400 هزار واحد مسکونی برای بازسازی بافت های فرسوده و 500 هزار برای تکمیل اونها، مجموعاً 900 هزار اقدام بکنه.
8 سال از ریاست جمهوری روحانی میگذره و حالا خرید خونه برای بسیاری از مستاجرها تنها یک رویاست. افزایش نجومی اجاره خونه ها باعث شده عده زیادی به حاشیه شهرها مهاجرت کنند. در این 8 سال شاهد بروز پدیده هایی از جمله پشت بام خوابی، گور خوابی، ماشین خوابی و غیره هم بودیم.
رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
100 میلیون داریم، با 1 میلیون نمیدونیم پیدا کنیم.
اونی که پارسال میداده 150 امسال میاد کرده 300.
طرف با 50 سال سن میگه من یه کارگرم برج 1 و 400 حقوقم 1 تومن چجوری من اجاره بدم؟
در صورت تمایل از محل زندگی خودتون فیلم بگیرید و یا صدای خودتون رو ضبط کنید و از مشکلات تهیه سرپناه بگید. از نرخ اجاره خونه و مشکلات پیدا کردن خونه مناسب. اگر در محلی غیر معمولی زندگی می کنید و یا کسانی را دیده اید که در کانکس، چادر و غیره زندگی می کنند، از تجربه و مشاهدات خودتون بگید. میتونید جملاتی رو هم خطاب به حسن روحانی و یا دیگر مسئولان جمهوری اسلامی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید.
چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
همزمان با برگزاری بازی‌های عقب افتاده لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های ملی فوتبال بحرین و عراق در دیدارهای تدارکاتی به میدان رفتند. برای گفتگو در این رابطه مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، اوضاع در گروه سوم مقدماتی جام جهانی چگونه پیش می‌ره؟
درود مهدی جان، به نظر میرسه که رقبای ایران کاملاً با حواس جمع و هر امکاناتی که از دستشون برمیاد در خدمت تیم‌های ملیشونن برای حضور موفق در این مسابقات، و بحرین هم به همین خاطر میزبانی رو به عهده گرفته. میدونیم که بحرین بازی‌های رفت و برگشتش رو با عراق انجام داده، یعنی به خاطر کامبوج و هنگ کنگ که میزبان نشده. طبیعتاً برای اینکه بتونه مقابل تیم ملی ایران موفق بشه، و در طول تاریخ هم بحرین در خاک خودش به ایران هرگز نباخته و اونا دو تا بازی تدارکاتی رو هماهنگ کردن، در حالی که ایران مشغول انجام دیدارهای عقب افتاده لیگ برتره، بحرینی ها مقابل اوکراین قرار گرفتن. تیم آندری شفچنکو که در واقع دو ماه پیش همین تیم تونست فرانسه قهرمان جام جهانی رو 1-1 متوقف کنه، با بحرین هم به تساوی 1-1 رسیدن. بحرین یه بازی هم با مالزی داره پیش از شروع مسابقات، و در برابر اوکراین گل بحرین رو ضیا حسن، تنها لژیونر این کشور که در لیگ کویت بازی میکنه، به ثمر رسید.
و گل تساوی رو هم در دقایق آخر بازی دریافت کرد از اوکراین و میتونست برنده بازی باشه.
و یک بازی تدافعی رو تمرین کرد، دفاع همه جانبه با تمام قوا، و نتیجه نشون میده که در این زمینه هلیو سوزا سرمربی پرتغالی بحرین تونسته تاکتیک خودش رو با موفقیت آزمایش کنه.
خب مهدی، این از بحرین. شرایط عراق چگونه است؟
عراق هم به همین ترتیب، اونا هم دو بازی با تاجیکستان و نپال برنامه ریزی کردن. عراق هم بازیاش رو با بحرین انجام داده و مسئلهش تیم ملی فوتبال ایرانه، تیمی که در گذشته هم فیفا دی های مکرر رو از دست داده و مد نظر قرار نداده برای بازی های دوستانه به بهانه های مختلف. الان هم در این گروه تیم ملی فوتبال ایران بدون بازی تدارکاتی میره تا در برابر رقبای خودش قرار بگیره. واقعا از لحاظ ساز و برگ و پشتیبانی و تدارکات تیم ملی ایران قرنشین این گروه، در جدول سومه، اما هدفش قهرمانی و صعود به دور بعد.
خب اما تیم ملی بسکتبال سه نفره زنان ایران عازم اتریش شده و فردا اولین بازی خودش رو در مسابقات گزینشی المپیک برگزار میکنه. از این تیم بیشتر برامون بگو.
بله، تیم بسکتبال سه نفره ایران مسابقات گزینشی المپیک دختران ایرانی در برابر رقبای قدرتمندی قرار میگیرن مثل ژاپن، تایلند، اوکراین و استرالیا. تیمی با ترکیب معصومه اسماعیل‌زاده کاپیتان، همچنین شادی عبدالوند، نگین رسیبی پور، دلارام وکیلی و هدایت خانم نیکا بیتلیکلی که طی سالهای گذشته هم این مسئولیت رو به عهده داشته. اتفاق خوبیه که دختران بسکتبالیست ایرانی میتونن در رقابت‌های رسمی بین‌المللی حضور پیدا کنن، هرچند تصاویر رقابت‌های دوره‌های قبلی همین تیم نشون میده که چقدر الزام به حجاب اجباری، اونم در رشته‌ای مثل بسکتبال که البسش سبک‌وزن‌ترین لباس‌هاست، در رویدادهای ورزشی بسیار سخته، توی اون پیچش ها، پرتاب ها، پرش ها چقدر سخته که بخوان با حجاب بازی کنن، ولی به هر حال جمهوری اسلامیه و این حجاب هم اجباریه و این تیم هم با این شرایط در این رقابت ها حضور پیدا میکنه.
بله ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
موری بر مطبوعات و رسانه های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
زیر سایه بیبرقی، عنوان گزارشی در روزنامه اعتماد درباره خاموشی های گسترده در کشور در ایران که به نوشته روزنامه این روزها سبب شده که هشتگ قطع برق در شبکه های اجتماعی بسیار کاربرد فراوانی پیدا بکنه و اعتراضات گسترده‌ای دست کم در فضای مجازی علیه وزارت نیرو و سوء مدیریت مقام‌های دولتی برای تأمین برق که یکی از ملزومات و اساسی‌ترین نیازهای زندگی مردم هست در بگیره این اعتراضات. روزنامه اعتماد در این گزارش مفصل خودش اشاره کرده به اینکه در شهر تهران سبب به هم ریختگی شده، در بسیار دیگر از کلان شهرها هم همینطور است. این خاموشی‌های گسترده نوشته روزنامه زندگی مردم رو مختل کرده، چه اونهایی که کار اقتصادی میکنن، چه افرادی که در منازل خودشون از به شکل دورکاری فعالیت میکنن، زندگی و کار اونها رو هم مختل کرده. و همچنین بنوشته این روزنامه در فصل امتحانات دانش آموزان و دانشجویان هست، مشکلات بسیاری برای دانش آموزان و دانشجویان ایجاد کرده. و البته روزنامه اعتماد نوشته این اعتراضات به شورای شهر تهران هم رسیده، برخی از اعضای شورای شهر تهران بنوشته این روزنامه تأکید کردن که وزارت نیرو نباید به شکل اعلام نشده برق قطع کنه، اگرچه خود قطع برق یک امر غیر طبیعی هست در همه دنیا، در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، اما در ایران به دلیل اینکه قطع برق تکرار میشه، حالا عضو شورای شهر آقای حجت نظری گفته لااقل اعلام بکنید بعد این برق رو قطع کنید تا مشکلات مردم افزون نشه. روزنامه همشهری در همین زمینه نوشته که وضعیت برق کشور از بحران گذشته به وضعیت اضطراری رسیده. تاکید این روزنامه این هست که همه نگران و عصبانی هستند و مدام یک دیگر رو مقام‌های حکومتی مورد انتقاد قرار میدن که هر کسی دیگری رو مسئول این مشکلات کمبود برق معرفی میکنه. وزارت نیرو در دوره زمستان و پاییز که همین قطع برق رخ میداد اعلام کرده بود که کمبود گاز هست. حالا که کمبود گاز دیگه به دلیل گرمای هوا وجود نداره، به نوشته روزنامه همشهری میگن که نیروگاه‌هایی که از آب برق تولید میکنن، این نیروگاه‌ها به دلیل کمبارشی از سیکل تولید برق خارج شدن. از طرف دیگر میگن که رمزنس‌ها سبب شده که این کمبود برق ایجاد بشه و مجبور بشن برق مردم رو قطع کنن. روزنامه جهان سند در همین خصوص رفته موضوع از زاویه دیگه بررسی کرده، جانهایی که قربانی قطع برق میشوند و با متخصصان و مسئولان بیمارستان ها تماس گرفته این روزنامه. آقای حمید عمادی که رئیس بخش عفونی بیمارستان خمینی تهران هست گفته که این قطع برق بسیار خطرناک هست، جان بیماران مبتلا به کرونا رو به خطر میاندازه. برای که ایشون گفته که بسیاری از بیمارستان ها سیستم برق اضطراریشون مشکل داره و از طرفی وقتی برق قطع بشه و دستگاه اکسیژن ساز از کار بیفته، بیماران حاد کرونا که در بخش آی سی یو هستن در 15 دقیقه آقای عمادی گفته جان خودشون رو از دست میدن. آقای محمد رضا هاشمیان هم که فوق تخصص آی سی یو هست و در بیمارستان مسیح دانشوری تهران فعالیت میکنه، ایشون هم به روزنامه جهان سند گفته که هم بیمارستان ها و هم بیمارانی که دستگاه اکسیژن ساز میگیرن و در منازل خودشون بستری هستن، اینها به محض قطع برق زندگیشون به خطر میفته و چه بسا تا کنون بسیاری جان خودشون رو هم بر اثر این ماجرای خاموشی های اخیر از دست داده باشن.
بسیار سپاس از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز سه شنبه. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.